أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله والسميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه و اومن به و توکل علیه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفداء و اللعنت علی اعدائهم اجمعین اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها خدای متعال قلوب یکایک ما رو با انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفداء منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از شؤون و مقاماتی که برای وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت بزرگوار ایشون ثابت هست شأن شفاعت و دستگیری است. این شفاعتی که آیات مکرر قرآن و کلام نورانی خدای متعال و روایات ائمه هدات معصومین به نحو تواتر به او دلالت میکنه به معنای عامش وساطت در فیض هست، یعنی هر فیضی و هر خیری که از سوی خدای متعال به هر مخلوقی در هر مرحله ای از مراحل خلقت رسیده و میرسد واسطه در این خیر و در این فیض وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت ایشون هستند. حتی جمادات، نباتات، عالم ملائکه همه و همه در مسیر خودشون به سمت کمال نیازمند به عنایت و لطف و فیض این ائمه هدات معصومین و این انوار پاک هستند. طریق جریان همه خیرات و حقیقت توحید در عالم خلقت هستند. ولی یک وساطت فیض و یک شفاعت خاصی نسبت به ما انسانها و عالم انسانی دارند که این شفاعت، شفاعت در هدایت، در سلوک و سیر انسان و در طهارت انسان هست، یعنی اون هدایتی که برای حرکت انسان به سوی خدای متعال لازم هست، این هدایت به واسطه ائمه هدات معصومین به واسطه نبی اکرم نازل شده. اگر عبادت اونها و بندگی اون وجودهای مقدس و نورانی نمی بود، ابواب هدایت به روی انسانها گشوده نمی شد. واسطه در نزول رحمت خدای متعال هستند. این رو من مکرر عرض کردم که اگر وجود مقدس نبی اکرم واسطه نمی شدند، هرگز این دو نوری که در عالم نازل شده که یکی قرآن هست و یکی ائمه هدات معصومین در عالم نازل نمی شد. همین دو نوری که حضرت وقتی می خوان رحلت بفرمان، می فرمان انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم به همالن تظلو ابدا. اون هدایتی که کسانی که متمسک به این هدایت باشند هرگز به زلال و سردرگمی و حیرت در هیچ مرحله ای از مراحل سلوک معنوی خودشون مبتلا نمیشن و حتی سلوک این دنیایی خودشون. اون هدایت رو نبی اکرم واسطه بودند و نازل کردند و این هدایت همون حقیقت قرآن و حقیقت نعمت ولایت معصومین علیهم السلام هست که اون نور الهی است که تنزل پیدا کرده برای هدایت انسانها. این دو نور هدایتی که یکی قرآن هست یکی اهل بیت، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق که روایات رو ملاحظه فرمودید در کافی است در غیرش، که دین الحق یعنی حقیقت ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. این دو جریان هدایت به واسطه نبی اکرم در عالم دنیا نازل شده، ولذا وقتی حضرت از عالم رحلت میکنن این دو هدایتی رو که آوردن، این دو هدایت باقی میمونه و ما باید به این دو نور هدایت که به یک حقیقت برمیگردن متمسک باشیم و با این تمسک هست که راه هدایت گشوده میشه و باب زلال بسته میشه. این یک وساطت هست. حقیقتا اگر اون شخصیت عظیم نبی اکرم نمی بود، اگر اون عبودیت و بندگی حضرت نمی بود، راه به سوی این هدایت بسته بود، هرگز زمینه تنزل قرآن فراهم نمی شد. خدای رحمت کند امام رضوان الله تعالی علیه رو، می فرمودن اگر قرآن نازل نشده بود این حقایق همیشه مکتوم و پنهان میماند. این کتاب مهیمن الهی، این کتاب هدایت به شفاعت نبی اکرم نازل شده، که اینو باز مکرر عرض کردیم که معصومین علیهم السلام یک مقام عبودیت دارند. اثر این عبودیت درک حقیقت ولایت الهی است، مقام ولایت، و اثر ولایت شفاعت و دستگیری است. عبودیت، ولایت و شفاعت. اگر نبود اون عبادت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که همه ابواب غیب رو به روی بقیه عوالم باز کرده، برای همیشه درهای غیب بسته می ماند. حتی انبیاء معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین اگر به اون هدایت رسیدند، اگر واسطه در هدایت امم شدند، در واقع نازله اون هدایت نبی اکرم هست که به اونها عنایت شده. این یک وساطت هست. دوم، مشکلات حرکت در راه خدای متعال هست. حالا اگر باب هدایت باز شد، راه هدایت گشوده شد، حرکت در راه، حرکت در این مسیر توأم با سختی های خاص خودش هست، یعنی مشقت های سلوک و سیر در راه خدای متعال و سختی ها و مجاهدت هایی که در این راه لازم هست، این قدم دوم هست. استقامت در راه برای رسیدن به خدای متعال، برای رسیدن به مقصد، این هم مرحله دوم هست. در این مرحله دوم هم ما نیازمند به شفاعت هستیم، یعنی قدم از قدم نمیتوان برداشت مگر عنایت و شفاعتی باشد. نه فقط این طریق هدایت آمده، سیر در این مسیر و صراط هم باز نیاز به شفاعت اونها داره. اگر شفاعت نباشد امکان سیر نیست. امام علیه السلام هم صراط است هم هادی به صراط. شما در زیارت جامعه کبیره و در سایر مضامین دیدید ائمه معصومین و ائمه الهدات هستند، هم هادی الالله هستند، الالله تدعون علیه تدلون، هم انتم الصراط الاقوم، هم خودشون صراطند. راه رفتن در این صراط و آشنا شدن به رمز و رموز خود صراط ولایت باز چیزی است که نیازمند به شفاعت داره. بدون دستگیری کسی نمیتواند به پیچ و خم راه هدایت و راه ولایت آشنا بشه. استقامت در این راه هم نیاز به شفاعت داره. این آیه نورانی قرآن رو ملاحظه فرموده اید که در سوره مبارکه هود هست. خدای متعال به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید فاستقم کما امرت و من تاب معک. به حضرت دستور استقامت می دهد که در مسیر اون مأموریت الهی که راهبری همه عالم به سوی خدای متعال هست استقامت کن، و اون کسانی که رو به خدا آوردند و همراه تو هستند و مع تو هستند، همسفر تو هستند، برای اونها هم باید استقامت کنی. استقامت رسوندن اونها به خدای متعال هم رو دوش نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. اگر کمترین سستی در مقام بندگی از این وجود مقدس صادر بشود، همه زمین گیر میشن. یعنی اگر یک ترک اولا از امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین در ماجرای اون امتحان عظیم و سنگینی که بعد رحلت و شهادت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیش آمد، اتفاق می افتاد، حساب همه تمام بود دیگه. ماها امکان هدایت و رسیدن به مقصد برامون نبود. استقامت اوست که امکان حرکت دیگران رو فراهم میکنه. دیده اید یک انسانی، یک کوهنورد، خودش میخواد قله ها رو فتح بکنه، اینجا فقط باید بار سفر خود رو بکشه، اما اگر بنا شد دیگران رو با خود ببره، باید به اندازه تک تک اونها صبر کند، قدم به قدم اونها رو ببره، موانع راه رو اونها از اونها برداره. معنی این تربیت همینه. اینطور نیست که مربی فقط یک کتاب میآوره، یک دستورالعمل میآوره. مربی باید قدم به قدم مراقب مربای خودش باشه و صبر کنه تا او رو به مقصد برسانه، دستگیری کنه، نقطه ضعف‌هاشو بشناسه، سرمایه گذاری برای رفع اون نقاط ضعف انجام بده. همینطوری که یک مادر برای تربیت فرزند باید استقامت کنه تا او رشد کند، تا او راه رو بشود، یک مربی در مسیر حرکت انسان به سوی خدای متعال هم همینجوریست.
اینطور نیست که کار مربیگری با حرف و سخن گفتن تمام می شود، بلکه مراقبه و نظارت و استقامت و همراهی در مسیر و نظارت کامل بر تمام این مسیر کسی که حرکت می کند، این وظیفه یک مربی است. لذا فاستقم کما امرت و من تاب معک. اگر انسان ها در راه خدا استقامت می کنند، ریشه این استقامت، مدار این استقامت، صبر وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. باید حقیقت توحید، حقیقت صفات حمیده، حقیقت صبر و استقامت در راه خدا را به همه قلوب بچشانند. این اون چیزیست که خدای متعال از حضرت خواسته و این همون صبر و استقامتی است که انک لعلی خلق عظیم. این طور نیست که ما اگر یک نفر رو بخوایم راه ببریم، یک جوان رو کافیست به او حرف بزنیم. باید مشکلات او رو بشناسید، برای مشکلاتش برنامه ریزی بکنید، کمکش بکنید، دستش رو بگیرید. خدای رحمت کنه، یک عزیزی بود میفرمود اینجوری نیست که شما اگر یه نفر رو میخواید راه ببرید فقط با او آشنا بشید و مطالب رو به او برسانید. اگر مشکلات حرکت او رو بر ندارید، بار او رو به دوش نکشید، کاری برای او نمیتونید انجام بدید. باید اگر میخواید هدایت کنید، بار به دوش بکشید. حضرت عهد هدایت خدای متعال هدایت امم رو بستند و برای اینکه این بار رو به مقصد برسانند، باید به اندازه همه عالم صبر کنند. با استقامت ایشون هست که راه گشوده میشه، با فداکاری اوست که راه گشوده میشه. حالا شما ببینید کاری که نبی اکرم، فداکاری و استقامتی که میکنن چیست که بتوانن انسانها رو به خدا برسونن. یکی از اون استقامتهایی که حضرت در راه خدای متعال کردند که باب سلوک رو و سیر در راه خدا رو به سوی عباد الله باز بکنند، همون بلاهای عظیمی است که حضرت تحمل کردند. این رو من مکرر عرض کردم که سلوک بدون جذبه های محبت خدای متعال واقع نمیشه. یعنی هیچ انسانی نمیتواند در راه خدای متعال حرکت کنه، استقامت کند، سختی ها رو پشت سر بگذاره و به مقصد و فوز و فلاح برسد الا اینکه جذبه های الهی به سوی این انسان بیاد. تا این جذبه ها به سراغ سالک نیاد و انسان یا به قول آقایون سالک مجذوب نشه یا مجذوب سالک نشه، امکان حرکت در راه خدای متعال فراهم نمیشه. اون جذبه ها، اون محبت های الهی که به انسان میرسه، قلوب رو روشن میکنه و امکان حرکت در راه خدای متعال رو فراهم میکنه. و میدونید این جذبه های محبتی که به خدای متعال میرسه، محبت خدای متعال که به عباد میرسه، اصل این جذبه های محبت، جذبه های محبتی است که به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیتشون میرسه. لا حبیب الا هو و اهله. اگر حبیبی است، اگر کسی است که خدا او رو دوست می‌دارد، فقط پیامبر و اهل بیت او هستند. غیر از این وجود مقدس حبیب دیگری نیست. بقیه چی؟ ان کنتم تحبون الله. اگر شما خدا رو دوست می‌دارید و می‌خواید خدا هم شما رو دوست بدارد، فتبعون یحببکم الله. اگر وجودتون تابع نبی اکرم شد، شعاع نبی اکرم شد، با تمام شؤونتون دنبال حضرت حرکت کردید، جاذبه های محبت الهی که حبیبش رو به سمت خدا میبرد به شما هم میرسه. فتبعونی یحببکم الله. این خطاب فقط خطاب به ما نیست، همه انبیا و اولیا مخاطب به این خطابند. اگر ابراهیم خلیل هم بخواهد حبیب خدا بشود، فتبعونی یحببکم الله. ابراهیم خلیل خلیل هست، خلیل الله هست، گداخته در محبت خدا شده، خدا رو دوست می‌دارد، ولی این غیر از اینه که خدا انسان رو دوست بدارد. باید ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، باید سایه به سایه حضرت حرکت بکند تا اون جاذبه های محبت الهی به او برسه. این جاذبه های محبت الهی که به امت و امم میرسه و اونها رو به سمت خدای متعال دعوت میکنه که همه انوار هدایت در همین جاذبه های محبت الهی است، از بستر شفاعت نبی اکرم، از بستر تحمل بلا عبور میکنه. اینجور نیست که اگر حضرت بخوان این هدایت رو به مردم برسانن کار آسانی باشه. این همون تحمل ولایت خدای متعال هست که سخت ترین ابتلاعات و امتحانه. تحمل وحی الهی است. اللهم صل علی محمد کما حمل وحیک و بلغ رسالاتک. این کار آسانی نیست. تحمل وحی و هدایت خدای متعال و اون هدایت رو به قلوب انسانها و به امم و به همه تاریخ رسوندن، این چیزی است که تحملی به عظمت تحمل بلای صدیقه کبرا رو میخواد، صبری به عظمت صبر نبی اکرم میخواد که حادثه عاشورا رو تحمل بکنن. معنی شفاعت اینه. اگر یک مادر وقتی میخواد دستگیری از کودکش کنه و او رو به رشد برسانه، باید از خواب خودش بگذره، از خوراک خودش بگذره، از آسایشش بگذره تا بتواند یک کودک رو از آب و گل در بیاورد. همه ما طفلان راه سلوکیم، حتی بزرگان. به قول اون استاد عزیز میفرمود هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته. مقصود از امیین همه اندیشمندان بزرگ تاریخ بشر نسبت به اون هدایتی که نبی اکرم آورده امی هستن. این که این انسانهای امی رو قدم به قدم سیر بدهد، یزکیهم یعلمهم یعلمکم مالم تکون و تعلمون، این که این ابواب هدایت رو بخواد به سوی انسانها بکشاید، این لازمش اینه برای تک تک انسانها باید سرمایه گذاری بکند، برای تک تک اونها باید صبر بکنه. شما ببینید یک مادر اگر 10 فرزند هم داشته باشه، باید برای تک تک اینها سرمایه گذاری کنه تا اینها رو به بار بنشونه. اینجور نیست برای یک نفر سرمایه گذاری بکند. اگر کسی به مقامی رسید که همه عالم عائله او شدن، همه انبیا عائله او شدن، همه امم عائله او شدن و باید همه اونها رو هدایت بکنه و با خدای خودش عهد بسته که دست همه انسانهای قابل و لایقی که اجابت میکنن بگیره و به خدا برساند، به اندازه تک تک اونها باید استقامت کنن. فاستقم کما امرت و من تاب معک. این است که این استقامت، این دستگیری، این سیر دادن قدم به قدم انسانها در مسیر سلوک و رساندن جذبه های الهی به انسانهای در راه و جوامع در راه خدای متعال و احیاء قلوب انسان، نیاز به یک خلق عظیم داره. انکل علی خلق عظیم. در کافی شریف است ان الله تبارک و تعالی، یا ان الله ادب نبیه فاحسن ادبه فلما اکمل ادبه، وقتی او رو به کمال ادب رسون قال انکل علی خلق عظیم، یا ادب نبیه به محبته، با جذبه های محبت خودش این حبیب خودش رو به کمال مطلوب رسون. این انسان با این خلق عظیم رو که همه اخلاق کریمه در اوست، مبعوث کرد که بیاد حالا این حقایقی که خدا به او عنایت کرده، این سرچشمه های جاری هدایت و حیات طیبه را به همه قلوب شایسته و لایق برساند. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این شفاعت دوم هست. بدون تردید یکایک ما مثل یک طفل راه هستیم که میبایست دست ما رو بگیرن، قدم به قدم تحمل کنن سختی های راهبری ما رو تا ما رو برسانن. این شفاعت دوم هست. شفاعت سومی که همه ما بلا استثناء به اون نیازمندیم و همه عوالم نیازمند به این شفاعتند، شفاعت در تطهیره. یعنی همه ما زمین خوردنهایی داریم، غیر از معصومین آلودگیهایی داریم، رجسهایی در وجود ما هست. اون کسانی که پاک محضند کسانی هستند که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. تنها اونها هستند که معصوم به قول مطلقند و خدای متعال اراده عصمت اونها رو کرده. ما بقی چه؟ همه خوبان عالم اگر بخواهند به پاکی و عصمت و طهارت برسن نیاز به شفاعت دارن، به میزانی که از اون سرچشمه های طهارت برخوردار میشن پاک میشن، به میزانی که حقیقت ولایت و هدایت معصوم در وجود اونها جاری میشود، این سرچشمه طهارت و حیات به همون میزان به طهارت میرسند. این است که ولایت امام همون ماء معین و آب گوارایی است که سرچشمه همه هدایت ها و طهارت هاست. پس مسئله سوم دستگیری در طهارت انسان هاست، در پاک کردن اونها از آلودگی های شرک و عبور دادن اونها از سختی های راه. این هم سومه. این شفاعت اون شفاعتی است که هم در دنیا هست هم در آخرت. این شفاعت هایی که عرض شد اینطور نیست که فقط در عالم دنیا یا فقط در عالم آخرت باشد، بلکه شفاعت آخرت ظهور شفاعت دنیاست، کما اینکه صراط آخرت ظهور صراط دنیاست. ملاحظه فرمودید، در روایت فرمود از صراط و صراطان، در کتاب روایت رو مرحوم صدوق نقل کردن، فرمود از صراط و صراطان، صراط فی الدنیا و صراط فی الاخره. یک صراط در دنیاست، یک صراط در آخرت. فاما الصراط فی الدنیا فهو الامام علیه السلام. صراط در دنیا امام علیه السلامه، اما صراط فی الاخره همون صراط معروفی است که ملاحظه فرمودید از مو باریکتر و از شمشیر تیزتره و در روایات خصوصیاتش رو دیدید. همه باید از این صراط عبور کنن تا به نجات برسن و درجات جنت رو درک بکنن. بعضی به سرعت برق عبور میکنن، بعضی سواره عبور میکنن، بعضی مثل پیاده عبور میکنن، بعضی گاهی زمین میخورن پا میشن، بعضی گاهی معلق میشن، جهنم اونها رو میگیره، بعد دوباره نجات پیدا میکنن. این همون صراط دنیاست. به میزانی که انسان در دنیا به شفاعت رسیده و در این صراط حرکت کرده، در سختی های قیامت هم اون شفاعت شامل حال انسان میشه. بنابراین شفاعت سوم شفاعت در تطهیره. هم هدایت رو میرسونند، هم سختی های راه رو تحمل میکنند برای اینکه حرکت ما در مسیر خدای متعال آسان بشه، که همه بلایی که معصومین تحمل کردن قسمت عمدش برای اینه. بلایی است که برای هدایت ما، برای دستگیری ما، برای راحت شدن سیر ما، برای رسیدن ما به بصیرت تحمل کردن. و بعد هم شفاعت در دستگیری در سختی های راه و طهارت انسان از ذنوب هست. یک روایت نورانی است من در بهار دیدم، فرمود یکی از خدمتگزاران خانه امام سجاد هست، محضر امام باقر علیه السلام رسید، به حضرت فرمود چرا شما اینقدر مردم رو فریب میدید و مغرورشون میکنید؟ تغرون الناس و تقولون شفاعت محمدن، شفاعت محمد. چرا مردم رو فریب میدید اینقدر سخن از شفاعت میگید؟ انسان ها باید خودشون راه بیفتند، با پای خودشون راه رو بروند. شما مردم رو به شفاعت وعده میدید و اونها رو از راه رفتن و سلوک باز میدارید. دیدید بعضی ها همین رو میگن، میگن شما وقتی سخن از شفاعت میگید دیگه بقیه به خودشون اجازه میدن تنبلی در راه بکنن، به خودشون اجازه میدن که به هر آلودگی دست بزنن به امید شفاعت. اینطور نیست. اولا من یه جمله بگم، اینطور نیست. معنی وعده به شفاعت ایجاد امیده. این راه رفتنی نیست. چه کسی میتواند به اون عوالم غیب راه پیدا بکنه؟ مگر با ریاضت ما، با زحمت ما میشود این راه طولانی رو رفت؟ شما این راهی که بزرگان علمای اخلاق بیان کردن، ببینید واقعا شما کتاب اخلاق رو بخونید، شما میتونید این راه رو برید. اگر شما موضوع دستگیری و هدایت و شفاعت و سرمایه گذاری اولیاء معصوم رو نداشته باشید که با بال اونها انسان پرواز کند، با پای اونها سلوک کند، با بلای اونها سالک بشه، امکان رفتن این راه نیست. امکان عبور از گردنه های صعب العبوری که در مسیر ماست در برزخ و قیامت و بعد او نیست. این شفاعت به معنی ایجاد غرور و فریب دادن نیست. این شفاعت به معنی ایجاد امیده، به معنی هدایت به تکیه‌گاه های انسان و نردبان های سلوکه، نه به معنی فریب دادن و مغرور کردن انسان ها. در این روایت نورانی اینجوری است، حضرت فرمودن که فقذب، حضرت غضب کردن، حتی تربد وجهه، رنگ حضرت تغییر کرد. بعد حضرت فرمودن وجهک یا ابا ایمن اغرک ان عف بطنک و فرجک، تو خیال کردی خدا کمکت کرده، دامنتو پاک نگه داشتی، شکمت رو پاک کردی از حرام، بارت بسته شده. فرمودن اما لو رأیت افزا القیامه لقد احتجت الى شفاعت محمد ویلک. فهل یشفع الا لمن وجبت علیه النار، آیا شفاعت مگر جز به کسی که واقعا آتش برای او واجب شده میرسد؟ کسی که ناپاکی ندارد، کسی که طاهر است که نیاز به شفاعت نداره، شفاعت برای تطهیره. و این انسانی که پاک نیست باید با عذاب پاک بشود. شفاعت برای اینه که دیگری سرمایه گذاری میکند، به جای اینکه من با رنج به طهارت برسم، با عذاب به طهارت برسم، با شفاعت به طهارت میرسم. که انهو گویا، اگر سختی های قیامت رو انسان ببیند که این سختی های قیامت و عبور از این فزع اکبر قیامت برای پاک شدن انسان از ذنوب خودشه، اون وقت می فهمد که همه برای عبور و برای پاک شدن نیاز به این شفاعت و دستگیری دارند. و اگر این شفاعت و سرمایه گذاری نباشه، چاره ای نیست از رنج و عذاب. بعد حضرت فرمودن ما احد من الاولین والآخرین الا و هو محتاج الى شفاعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم یوم القیامه. همه اولین و آخرین در قیامت محتاج به شفاعت حضرتن. بعد حضرت توضیح دادن حضرت در امت شفاعت میکنن، ما در شیعیانمون و شیعیانمون هم در اهل خودشون شفاعت میکنن. حتی گاهی یک مؤمن به اندازه قبیله ربیعه و مزر که میدونیم از قبائل بزرگ جزیره العرب بودن، شفاعت در اهل خودش میکنه. با اینکه انبیا شفاعت میکنن، مؤمنین شفاعت میکنن، همه اینها نیاز به شفاعت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارن. حتی در یک روایتی دارد فرمود نحن نأخذ به حجزت نبینا و شیعتنا یأخذون به حجزتنا. حتی ما متمسک به نبی اکرمیم و شیعیان ما متمسک به ما هستن، بعد اهل اونها از طریق مؤمنین شفاعت میشن. این شفاعتی که در روز قیامت است، که عبور دادن از سختی های قیامته، که همه در اونجا نیاز به دستگیری نبی اکرم دارن، این ادامه شفاعت نبی اکرمه. همینطوری که ما من احد که در روز قیامت نیاز به دستگیری دارد، ما من احد الا این که در دنیا نیاز به دستگیری دارد. هیچ پیغمبری نیست که بدون شفاعت نبی اکرم یک هدایت خدا به او برسد. بدون دستگیری و مراقبت و صبر و استقامت نبی اکرم سختی ها و مرارت های سلوک را بتواند طی بکند و بدون شفاعت نبی اکرم به مقام طهارت برسد. رسیدن به هدایت، مسیر و سیر و سلوک و طهارت جز با شفاعت ممکن نیست. این سه شأن از شؤون شفاعت نبی اکرم هست که این شفاعت از طریق اولیاء معصوم به امت میرسه. یعنی واسطه در شفاعت نبی اکرم و هدایت نبی اکرم، واسطه در دستگیری نبی اکرم در سیر قدم به قدم انسان، و واسطه در دستگیری نبی اکرم در عبور انسان از مرارتهای راه و بعدم از آلودگیهایی که در راه دامن انسان و قلب انسان رو گرفته، ائمه هدات معصومین هستند. یعنی همه عالم نیاز به شفاعت حضرت دارند و واسطه در این شفاعت ائمه هدات معصومینند. این همون امت وسطی است که واسطه در هدایت و واسطه در شفاعت. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. مرحوم علامه طباطبایی زاد الله فی علو و درجاته اینجا میفرمایند که از خود آیه استفاده میشود که این امت وسط همه مردم نیستند. این امت وسط امتی است که شاهد در قیامته، شاهد در دنیاست. این امت وسط کسی است که واسطه بین نبی اکرم و مردم هست. این امت وسط کارش اینه شفاعت نبی اکرم را، هدایت نبی اکرم را و عنایات نبی اکرم رو میرسونن. بنابراین اگر همه عالم نیاز به هدایت نبی اکرم، شفاعت نبی اکرم دارن و حتی امم گذشته و آینده همه و همه در قبل از دنیا و دنیا و قیامت و الالعبد با این شفاعت هست که میرسن، که ظهور تام این شفاعت در قیامت هست که ما من احد من الاولین والآخرین، که نیاز به این دارن که حضرت عنایت بکنن و عبور بدن اونها را از سختی های را، واسطه در این شفاعت معصومینن. و شاید واسطه بین نبی اکرم و ائمه هدات معصومین، من امیرالمومنین علیه السلام را عرض نمی کنم، حساب سواست، وجود مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیه است. ایشون اون حقیقتی است که خدای متعال به نبی اکرم عنایت فرموده. این روایت رو ملاحظه فرمودید در علل الشرایع است که علت نامگذاری وجود مقدسش رو به حضرت زهرا وقتی بیان میکند که این نام چه نامی است که خدای متعال بر این وجود مقدس گذاشته، چرا به او زهرا میگن، فرمودن به خاطر اینکه وقتی خود این نور تجلی کرد، خدای متعال این نور را آفرید، آفرینشش قبل از خلقت عوالم هست، فلما اشرقت اضاءت السماوات والارض، وقتی طلوع کرد همه عوالم رو روشن کرد، و غشیت ابصار الملائکه، ملائکه‌ای که از عالم نورند در حجاب این نور قرار گرفتند، غشیت ابصار الملائکه فخروا لله ساجدین، عظمت الهی رو در این نور مشاهده کردند و به سجده در مقابل خدای متعال افتادند. عظمت این نور و این تجلی اونها رو به سجده رسون که حاصل ظهور این نور برای اونهاست. این معنی شفاعت دیگه. به خدای متعال عرضه کردند خدایا این نور چیست؟ فرمود نور من نوری خلقته من عظمتی اسکنته فی سمائی اخرجه من صلب نبی افضله علی جمیع الانبیاء. همه اینها هست، نوری است که بی حجاب از نور خود من تجلی کرده. نور من نوری اسکنته فی سمائی، محل قرار این نور در سماع منسوب به خود من هست. فی سمائی، این نور رو تنزل میدم، در مسیر تنزل خودشم باید افضل انبیا واسطه تنزل این نور باشه. این معنی شفاعت نبی اکرم. اخرجه من صلب نبی و فضله علی جمیع الانبیاء. اگر این وجود مقدس شب قدر عالم هست، باب این شب قدر به سوی همه عوالم به شفاعت نبی اکرم گشوده شده. با نبی اکرم است که این شب قدر برای همه فراهم شده. لذا شب قدر هدیه است که خدای متعال به این وجود مقدس عنایت کرده و این شب قدر رو تنزل داده برای هدایت ما. لذا در روایت دیدید وقتی حضرت عرضه می دارد خدایا به امم گذشته عمر طولانی دادی، به امت من چه دادی برای حرکت؟ این راه طولانی چطور با 60 سال و 70 سال طی بکنند؟ سوره قدر نازل می شود. حقیقت قدری که خدای متعال به حضرت نازل کرده که به واسطه این حقیقت قدر راه امم به سوی خدا کوتاه و آسان شده، این شب قدری که سلوک را آسان می کند و مسیر را هموار می کنه، این شب قدر این وجود مقدسه. فرمود اخرجه من صلب نبی افضله علی جمیع الانبیاء. بعد فرمود اخرج منه انوار ائمتی الذین یهدون الی حقی و یقومون به امری. اون ائمه هدات معصومینی که هادی الالحقند همه از این نور ساطع می شوند. بنابراین اگر حضرت شفاعتش از طریق ائمه هدات معصومین واقع می شود و اونها واسطه بین ما و نبی اکرمند، بر اساس این مضامین اون کسی که واسطه بین ائمه هدات معصومین و نبی اکرم است این وجود مقدسه. اخرج منه انوار ائمتی، مصدر جلال نزول انوار ائمه هدات معصومین در عوالم و روشن شدن عوالم و به خصوص عالم دنیا به این نور، این وجود مقدسه که شب قدر عالم هست و خدای متعال این قرآنهای ناطق رو از مسیر این وجود مقدس نازل کرده در عالم دنیا. اگر شبی است که تنزل الملائکت و روح، شبیست که درش قرآن نازل شده، این وجود مقدس واسطه در نزول قرآن، واسطه در نزول انوار هدایت معصومین، واسطه در شفاعت نبی اکرم هستند. اگر همه امم نیاز به شفاعت نبی اکرم در هدایت، در سیر به طرف خدای متعال و در طهارت دارند، واسطه در این هدایت و در این شفاعت وجود مقدس صدیقه طاهره صلوات الله و سلامه علیها هستند. و این ابتلاء عظیمی که ایشون تحمل کرده که قابل درک نیست، احدی جز معصومین حقیقت ماجرای صدیقه طاهره رو نفهمیده و نخواهد فهمید الى یوم القیامه. حقیقت عبادتی که این وجود مقدس در این عمر کوتاهشون در عالم کردند، این مصداق آیه نور که همه ظلمت ها رو از عالم جمع کردند و با این عبادت ایشون بود که راه بر دستگاه باطل و شیطان سد شد، حقیقت این است که این مقاومتی که صدیقه طاهره سلام الله علیها در این 75 روز یا 95 روز کردند، این مقاومت، این عبادت، این بندگی، این استقامت در راه خدای متعال همون شفاعتی است که ابواب هدایت رو به روی همه گشوده و باب زلال رو بسته. اون جریان ظلمتی رو که همه عالم رو تاریک کرده با این نور برداشته شده. اینه که در زیل آیه ظلمات که تفسیر به اصحاب سقیفه شده می فرماید و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور ای لم یجعل له اماما من ولد فاطمه، کسی که به نور امام، که این امام از فرزندان صدیقه طاهر است، از فرزندان مشکات انوار الهی است، کسی که به نور این امام راه پیدا نکند در دنیا، فما له من نور فی یوم القیامه، نه فقط باب هدایت در دنیا به او بسته می شود، باب هدایت در قیامت هم به او بسته می شه. اگر ما باید راه رو با انوار الهی طی بکنیم و این انوار به قلب نبی اکرم عنایت شده، این انوار از طریق فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها در عالم نازل شده و همون ائمه هداتی هستند که خدای متعال به این وجود مقدس عنایت کرده و از طریق ایشون در عالم دنیا ظهور پیدا کردن و همه هدایت ها در همه مراحل با همین انوار ائمه علیهم السلامه. بعضی گفتن اگر جناب سلمان شاید استقامت میکرد نمیشد. بحث شاید نیست، اینجا جای سلمان و بزرگتر از سلمان نیست، اینجا جایی نیست که سلمان بخواد اقدام کنه، اینجا اون کسی باید به میدان بیاد که مصداق آیه نوره در مقابل کسانی که مصداق آیه ظلمات هست. اینجا جای ظهور حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است و این وجود مقدس است که با این عبادتش، صبر و استقامتی که در این عمر کوتاه خودشون در این فاصله 75 روز کردن، تمام نقطه های کید شیطان رو کور کردن. اگر شیطان سر از لانه خودش بیرون آورده و ندا داده و دعوت کرده، اون کسی که این ندا رو در نطفه خاموش کردن، وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده. عبادت ایشون، استقامت ایشون، صبر ایشون در این دوره کوتاه، طریق جریان هدایت در همه تاریخ هست. ولذا اون کسی هم که در قیامت شفاعت نبی اکرم رو میرساند به امم و مؤمنین، این وجود مقدس و وجود فاطمه زهرا سلام الله علیها است که روایات شفاعت ایشون در قیامت رو دیدید. اونقدر شفاعت میکند که همه اهل محشر آرزو میکنند ای کاش فاطمی بودند. همه هدایت هایی که از طریق وجود مقدس نبی اکرم نازل شده، واسطه در این هدایت ها وجود مقدس فاطمه زهرا هستند و از طریق ایشون خدای متعال به حضرت ائمه و هدات معصومین رو عنایت کرده و این انوار هدایت رو که انما انت منذر ولکل قوم هاد، تو اون هدایت و انذار کلی رو آوردی، رساندن هدایت تو به واسطه ائمه است. لکل قوم هاد، فرمود ما ائمه هستیم. همه اینها از طریق وجود مقدس فاطمه زهرا صلوات الله و سلامه علیها است که در این عمر کوتاه این همه انوار هدایت رو در عالم جاری کردند. ولی خب میدونید با تحمل سختی هایی که عرض کردم قابل توصیف و تصویر نیست، فقط امیرالمؤمنین علیه السلام می داند که این سختی ها چه بوده. اونقدر عرض کردم باطن این بلا بر ما مشهود نیست، اون چه می فهمیم ظاهر حادثه است. فرمود اونقدر حضرت در این مدت تحمل رنج کرده بودن که جز خیال و سایه ای از وجود مقدسش باقی نمونده بود. دیگه این روزهای آخر، نقل تواریخ اینه، حضرت زمینگیر شده بودند، حتی نمیتونستن از این پهلو به اون پهلو بچرخن بگردن، برای امور شخصیشون هم نیاز به کمک داشتند. لذا نقل شده از وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام، تقاضا کردند که شما کار بیرون رو کم کنید و در این امور به من کمک کنید. امیر المؤمنین در امور شخصی فاطمه زهرا سلام الله علیها به ایشون کمک میکرد. مثل امروزی بر اساس نقل 75 روز، بعد از مدتی که حضرت زمینگیر شده بودند، نقل اینه که از بستر برخاستند، خودشون رو شستشو دادند، زیباترین و تمیزترین لباس ها رو پوشوندن، حتی نقل این است حسنین رو شستشو دادن، لباسشون رو عوض کردند. امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی وارد شدن دیدن الحمدلله فاطمه زهرا از بستر برخواستن، به امور خانه رسیدگی کردن. نقل اینه فرمودن دختر رسول الله گویا حالتون بهتر شده. فرمود نه علی جان، دیگه دارم دست و پای خودم رو جمع میکنم، پدرم رو در خواب دیدم، به من فرمود به زودی به من ملحق خواهی شد. شاید نزدیکی های غروب بود، حسنین رو فرستادن برای حرم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، عزیزانم برید برای مادرتون دعا کنید. بعد به اسما فرمودن اسما من استراحت میکنم، بعد از مدتی بیا من رو صدا بزن، اگر جواب ندادم امیرالمؤمنین علیه السلام رو مطلع کن. اسما نقل میکند میگه بعد از مدتی رفتم وارد حجره شدم، هر چه صدا زدم یا بنت رسول الله، یا حبیبت المصطفی، ای دختر رسول خدا، ای عزیز رسول خدا، جواب نشنیدم. رو پوش رو کنار زدم، دیدم این فاطمه زهرا سلام الله علیها از دنیا رفتند. خبر رو به امیرالمؤمنین دادن، حسن این رو فرستادند. نقل اینه تو این فاصله کوتاه مسجد و منزل امیرالمؤمنین هی می نشیند و بر می خیزد. وارد شد در خانه فاطمه سلام الله علیها، روپوش رو کنار زد، دید وصیت نامه ایست، مزامینی در اون وصیت نامه است. فرمود علی جان، خدای متعال در دنیا و آخرت مرا به تو اختصاص داده، تو بر من اولا هستی، حنتنی، غسلنی، کفنی باللیل، خودت شبانه مرا غسل بده، شبانه مرا کفن کن و خودت شبانه و مخفیانه من رو به خاک بسپر. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام به ابوذر فرمودن به این جمعیتی که جمع شدن بگو متفرق بشن. همه متفرق شدند. امیرالمؤمنین خودشون نیمه شب وقتی همه چشم ها به خواب رفتن، بدن فاطمه شون رو از زیر پیراهن غسل دادند. حالا در این حال تعابیر عجیبی است، وقتی بدن فاطمه شو غسل میداد دیدن دست از غسل دادن برداشت، بلند بلند گریه میکند. یه تعبیری رو بعض مورخین و مقاتل نقل کردن، بعد از رحلت فاطمه زهرا سلام الله علیها امیرالمؤمنین مدتی از خانه بیرون نیامد، عمار رو فرستادن آقا شما ما رو دعوت به صبر میکردید، چطور شده خودتون بی صبری میکنید؟ فرمود عمار الفقیدت و عزیزه، شما چه میدانید من چه کسی رو از دست دادم؟ این کسی که از دست من رفته خیلی عزیز بود. ما تخرم و مشیتها مشیت رسول الله، راه رفتنش مثل راه رفتن رسول خدا بود. اذا تکلمت ملأت سمعی من کلام رسول الله، وقتی حرف میزد گویا پیغمبر دارد با من حرف میزند. بعد فرمود عمار وقتی فاطمه رو برای غسل دادن در مغتسل گذاشتم، فلما وضعتها علی المغتسل وجدت متنها مسودتا من الضرب، هنوز کبودی تازیانه ها بر شانه فاطمه باقی مانده بود. بدن رو غسل داد، کفن کرد، میخواد بند کفن رو ببندد. تعبیر از امیرالمؤمنین علیه السلام هست، نادیت یا ام کلثوم، یا زینب، یا حسن و یا حسین، هلم تزودوا من امکم، این عزیزانش رو صدا زد، ام کلثوم، زینب، حسنم، حسینم، بیایید از مادرتون توشه بردارید. آمدند، خود رو رو بدن مادر انداختند. حضرت فرمود خدا رو شاهد میگیرم، لقد هنت و انت و اخرجت یداها و زمت هما الى صدرها. حضرت ناله ای زد، دست رو از کفن بیرون آورد، حسنینش رو به سینه چسبانید. منادی ندا داد یا علی ارفع هما انها، این دو عزیز رو از بدن مادر جدا کن، چرا که ملائکه آسمان ها تحمل دیدن این صحنه رو ندارند. حضرت بند کفن رو بستند، بخوان فاطمه شون رو به سمت بقیع یا هر نقطه دیگر حرکت بدن. اینجاست که فرستادند، همون عده معدود آمد، سلمان آمده، ابوذر آمده، با اون عده معدود حضرت بدن فاطمه شون رو تا کنار قبر بردند. نیمه شب امیرالمؤمنین میخواد بدن فاطمه شو تحویل بده، نمیدانم آیا کسی نبود به امیرالمؤمنین کمک کنه، یا جوری حضرت امیر علیه السلام قصددار شده بود که رسول خدا به کمک امیرالمؤمنین آمد. نقل اینه، دو دست شبیه دستهای رسول خدا، الیه علی جان امانت من رو تحویل بده. حضرت بدن فاطمه رو تحویل داد، ولی جملاتی رو به رسول خدا عرضه داشته. قل یا رسول الله ان صفیت که صبری و رق انها تجلدی. یا رسول الله به من فرمودی صبر کن، من استقامت کردم، ولی دیگه صبر علی کم شده. یا رسول الله دیگه خواب به چشم علی راه ندارد، دیگه قصه های علی تمام شدنی نیست. حالا این تعبیر از منه، یا رسول الله اگر میخوای ببینی آیا من خوب صبر کردم و به سفارش تو عمل کردم، یه نگاه به بدن فاطمت بینداز، ببین چقدر در این مدت کوتاه تفاوت کرده، ببین یک عضو سالم در بدن فاطمه باقی مانده. یا رسول الله این ظاهر مصیبت هاست. فأحفه السؤال و استخبرها الحال، به جز تو این دل شب با که میتوانم گفت، که چاره ساز دو عالم ز چاره افتاده، به وصف قربتم این بس بود، که با سیلی ز گوش همسر من گوشواره افتاده. صلی الله علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الزر و جئنا به بضاعت مزجات، فاوفلنا الکیل و تصدق علینا، ان الله یجزی المتصدقین. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بمحمد و اهل بیته. یا الله به محمد و آل محمد در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، قلب امام زمان را از یکایک ما راضی بدار، به محمد و آل محمد اسلام و مسلمین را در کنف حمایتش مؤید و منصور بدار، شیعیان حضرت در هر کجای عالم که هستند به عزت و پیروزی و سربلندی برسان، زعما و مراجع شیعه لاسیما رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی رو در کنف حمایتش مؤید و منصور بدار، ارواح طیبه علما، صلحا، شهدا، امام راحل، گذشتگان از دوستان امیرالمؤمنین و جمع حاضر بر سر سفره موالیشون میهمان بفرما. به محمد و آل محمد دست ما رو از دامان ولای امام زمان کوتاه مفرما، محبتش رو در دل ما افزون بدار، یاد حضرت رو در دل ما زنده بدار. به محمد و آل محمد به شفاعتش همه ما رو ببخش و بیامرز، به کف با کفایتش گره از کار دوستانش باز بفرما. به عموم شیعیان حضرت عمر طولانی با برکت، صحت، عافیت، امنیت، عاقبت به خیری و شهادت خالصانه در راه خودت و رکاب ولیت رو عنایت بفرما. عرض ادب و سلام و تسلیت ما رو به پیشگاه رفیع ولیت ابلاغ بفرما. خدایا صلوات و سلام بی منتهای خودت رو بر کریمه اهل بیت نازل بفرما.
به محمد و آل محمد در دنیا و آخرت ما را از شفاعت حضرت برخوردار بفرما. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش، به برکت صلوات بر